متنوعی که در مورد استقلال باز هست تا جای این تیم رو پیش برده که احتمال کسر امتیاز از این تیم برای فصل بعدی رقابت ها و همینطور حضورش در لیگ قهرمانان آسیا جدی شده. بحث حذف استقلال از لیگ قهرمانان یک موضوع دم دستی و سطحی نیست، این قابل تأمل هست و اینکه چه کار داریم میکنیم و چه کرده این در طول همین سالها. متاسفانه همه این موضوعاتی که اشاره کردم یا بهتره بگم قریب به اتفاقش به مباحث مالی برمیگرده. ما این بحث ها رو انشاءالله تا یه روزهای آینده ادامه خواهیم داد. متشکرم از اینکه این برنامه رو شنیدید و تا فرصت دیگر، خداحافظ.
اینجا تهران است، موج اف ام، شبکه رادیویی ورزش.
سپیده با نوری، من از شقایق پرخون، تو از قبیله دریا، من از نژاد کبیرم، همیشه تشنه و غمگین، همیشه بی تو اسیرم، همیشه بی تو اسیر. تو از قبیله لیلی، من از قبیله مجنون. ابر بهاری، به من چه میرسد ای دوست، از این همه غم و زاری، از این همه غم و زاری. تو از قبیله لفظ، من از قبیله اندوه، فضای فاصله صد آه، فضای فاصله صد کو، فضای فاصله صد کو. تو از قبیله لیلی آه، من از قبیله مجنون، تو از سپیده و نوری، من از شقایق پرخون.
قهرمانان، ورزشکاران، ورزش دوستان، اینجا مرجع رسمی اطلاعات ورزش ایران و جهان است. مصاحبه، رویداد، خبر، شبکه رادیویی ورزش. دانشکده، این برنامه مدیریت ورزشی.
به نام خدا، سلام به دانشکده با محوریت مدیریت ورزشی، خوش اومدید. به مدت 25 دقیقه با شما عزیزان خواهیم بود از پخش شبکه رادیویی ورزش برنامه دانشکده با محوریت مدیریت ورزشی. با ما در ارتباط باشید، نظر، پیشنهاد و اگه سوالی درباره موضوع برنامه دارید به ما انتقال بدید. سامانه پیامکی ما 30306. و ما امروز هم طبق روال هفته‌های گذشته در خدمت استاد رئیس کیا، کارشناس ارشد مدیریت و حقوق ورزشی هستیم که از کارشناسان محترم این برنامه رادیویی هستند. آقای رئیس کیا، سلام، به برنامه خوش اومدید.
به نام خدا، بنده هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان خوب برنامه دانشکده، جناب آقای زمانی و همکاران خوبشون در استودیو خدمت شما هستم.
خیلی خوشحالیم که باز هم با شما هستیم. سپاسگزاریم که در برنامه حضور دارید. در هفته گذشته اشاره خوبی داشتید که ما مدیریت ورزشی رو میتونیم از نگاه‌های مختلفی ببینیم، نگاه به فراغت، نگاه به سلامت، نگاه به رقابت‌های ورزشی، مدیریت رقابت‌های ورزشی و همینطور مدیریت رسانه‌ای در ورزش و سایر رشته‌ها که میتونه نقش مدیریت حرف اول رو بزنه. و ما اشاره خوبی داشتید به این که ما با توجه به قرار گرفتن در فصل تابستان، خانواده‌ها فاکتورهایی رو برای عزیزان شنونده ترسیم کردی که نگاه سخت افزاری و نرم افزاری داشته باشن به کارگاه‌هایی که برای اوقات فراغت جوانان و نوجوانان در فصل تابستان تشکیل میشه. اشاره داشتید به حوزه سخت افزاری و همینطور نیروی انسانی این پایگاه‌های ورزشی که خانواده‌ها میتونن عزیزانشون رو برای ثبت نام به اون پایگاه‌ها ببرن. و اما برای ما از مدیریت ورزش در تاریخ ورزش هم گفتید. امروز از فلسفه وجودی مدیریت ورزشی صحبت کنید که صحبت هامون به هر حال تنوع داشته باشه، چون که مخاطبین به هر حال هر دقیقه اضافه میشن و میتونیم مخاطبین جدیدی رو در این برنامه داشته باشیم. بفرمایید.
بله، ببینید آقای زمانی، ورزش روز به روز اهمیت بیشتری داره پیدا میکنه، هم در کشور ما و هم در بقیه کشورها در سطح جهانی، در سطح داخلی و بین المللی. اهمیت و جایگاه ورزش مرتب رو به توسعه است. سهم ورزش در اقتصادها هم به همین ترتیب. در اقتصاد ما البته چیزی حدود 0.5% گردش اقتصاد کشورمون در اختیار صنعت ورزشه، کمتر از این. اما در اقتصادهای پیشرفته در همین همسایگی خودمون ترکیه ظاهرا نزدیک به 3% و در بعضی از کشورها تا 5-6% سهم گردش اقتصادیشون به ورزش اختصاص داره. خب شاهد رویدادهای بزرگی هستیم در حوزه ورزش، مثل المپیک، مثل جام‌های جهانی. این روزها الان داره ایران برای چندمین بار در لیگ والیبال میبینیم که مسابقات داره برگزار میشه. نه فقط فوتبال، رشته های دیگه ورزشی هم اهمیت بیشتر پیدا کردن، مورد توجه بیشتری قرار دارن. خب به همین ترتیب مسابقات منطقه‌ای مثل مسابقات آسیایی در رشته های مختلف، مسابقات اروپایی یا مسابقات آمریکای جنوبی که الان در جریان هست، مسابقات فوتبالش، کوپا آمریکا، میبینیم که ورزش در حوزه‌های مختلف، در رشته‌های مختلف، در سطوح قهرمانی، همگانی، حرفه‌ای، کارگری، کارمندی، اوقات فراغت، سلامت، اهمیت و جایگاه بیشتری پیدا میکنه. خب این خودش مقدمه توجه به مدیریت ورزشیه. چنین صنعتی رو با این گستردگی و با این تنوع در تعداد رشته‌ها مدیرانی باید اداره کنن و اون مدیران باید از شناخت لازم برخوردار باشن و بر اساس اون شناخت بتونن تصمیمات مناسب تری بگیرن. تمام فلسفه وجودی مدیریت ورزشی در همین تیکه که خدمتون گفتم. صنعت بزرگی شده، گستره بسیار بزرگی پیدا کرده، تنوع زیادی داره، نیاز بیشتری الان در جامعه به ورزش احساس میشه در زمینه‌های مختلف و در نتیجه برای ادارش ما به یک سطح و یک گروهی از مدیران نیاز داریم که شناخت داشته باشن و بر اساس اون شناخت بتونن تصمیمات بهتری بگیرن، صنعت ورزش رو ارتقا بدن و ورزش رو در سطوح مختلف به پیش ببرن. این تمام فلسفه وجودی و نیاز ما و دلایل نیاز ما به مدیریت ورزشی هست.
بله آقای رئیسی کیا، از شاخص‌های مدیر موفق برامون بگید. این شاخص‌ها باید چگونه باشه؟ این افراد باید دارای چه هنرهایی باشن؟ دارای چه علمی باشن؟ دارای چه تجربه‌ای باشن؟ دارای چه بینشی باشن؟ چه نگاهی به ورزش باشن؟ چگونه میشه تعریف کرد مدیر ورزشی موفق رو؟
آقای زمانی، این بستگی داره به نیاز و سطح.
بله.
به نیازی که ما به مدیر ورزشی داریم. ما مثلا به من برای اداره یک ورزش همگانی نیازه. خب طبیعتاً بر اساس این نیاز باید تعریف کنیم که مدیران موفق برای اداره ورزش همگانی کیان. اگر برای اداره ورزش حرفه‌ای به من نیازه، با توجه به این نیاز اون وقت باید تعریف کنن که خب یه مدیر حرفه‌ای موفق مثلا برای اداره فدراسیون والیبال کیه یا برای اداره یک باشگاه تو والیبال کیه. پس بنابراین به اون زمینه و به اون نیاز ما برمیگرده. تعریف مدیر موفق در ورزش برمیگرده به نیاز ما. در برنامه قبل صحبت از اوقات فراغت و در پیش بودن فصل تابستان و اینها کردیم و مدیر ورزشی برای اداره اوقات فراغت و سرگرمی. خب با اون نگاه شما تعریفت و ملاکات در مورد مدیر موفق فرق میکنه. اگر نگاه ورزش سلامت داری، طبیعتاً ورزش سلامت نیازهاش و شاخصهاش یه مقدار با اون
با دنیای حرفه‌ای متفاوت
میشه. اگه بحث قهرمانی متفاوت میشه، اگه بحث حرفه‌ای متفاوت میشه. ما با توجه به اون نیاز و با توجه به اون سطح که حالا همگانی، کارگری، دانش آموزی یا حرفه‌ای، قهرمانی مدیر موفق و بعد ملاک بذاریم و بعد بر اساس اون ملاک‌ها استخراج کنیم چه کسانی این ملاک رو دارن و حالا اون افرادی که این ملاک‌ها رو دارن کدومشون برترن و کدومشون قوی‌ترن. حالا بگیم آقا مثلا در مورد ورزش دانش آموزی،
بله،
ما 200 تا مدیر شناسایی کردیم، دارای رزومه و سابقه هستن، در بین اینها کدومشون مثلا دهتای اول رو تشکیل میدن و خب بالا به اینا بگیم مدیران موفق، اینا بگیم مدیران 5 ستاره مونن اینا مثلا. پس بنابراین به سطح و به نیاز ما وابسته است. اگر بخوایم طبق همون مدل برنامه قبل ادامه بدیم در مورد ورزش اوقات فراغت و ورزش سرگرمی، تعریفی که در برنامه قبل کردیم یه ملاکایی رو در مورد مدیر موفق تو این حوزه بیان کردیم. اگر در ادامه همون بحث بخوایم ورزش سلامت رو مثلا مد نظر قرار بدیم، خب در ورزش سلامت شما هدفت چیه؟ هدفت از ورزش سلامت چیه؟ حتما یه نیازسنجی و یه مطالعه اولیه داشتین نیاز وضعیت سلامت جمعیت کشور رو یه برآوردی داشتیم. این وضعیت سلامت دچار مشکلاتیه، مثلا دچار چاقیه، درصد بالایی از جمعیت دچار چاقیه، یا مثلا دچار دیابته، یا به دلیل کم تحرکی دچار بیماری هایی. خب پس این حالا اقتضا میکنه که ما ورزش هایی رو تعریف کنیم در جهت اینکه مردم با رو آوردن به اون ورزش ها وضعیت سلامتشون بهبود پیدا کنه و از سلامت جسمانی بیشتری برخوردار بشن. خب با توجه به این نیاز، حالا ما به مجموعه و باشگاه‌های نیاز داریم که رویکرد ورزش سلامت داشته باشن و بتونن مردم رو جذب خودشون کنن و در اون باشگاه با رویکرد ورزش سلامت بتونیم یه مقدار جمعیتمون رو به قولی وضعیت سلامتشون رو بهبود بدیم. اون مدیران کیان؟ نیازهای اون حوزه چیه؟ خب ورزش سلامت ممکنه مثلا فرض بفرمایید برای خانم‌های باردار هم ضرورت پیدا کنه. بله. که توصیه میشه به خانم‌های باردار
که قبل از بارداری و بعد از بارداری. بله.
یا به افراد چاق، یا به افراد دیابتی، یا به افراد معلول. معلولین یکی از نیازهای مهمشون ورزشه، حتما باید ورزشایی رو داشته باشن در جهت حفظ همون وضعیت موجودشون حداقل و اینکه آسیب نبینن به دلیل کم تحرک. با توجه به این نیاز طبیعتاً برنامه‌های ورزشی و مدیران ورزشی که بتونن اون برنامه‌ها رو پیاده سازی کنن به گونه موفق ما نیاز خواهیم داشت
که داره تیم خوبی باشن، تیم موفقی باشن.
دقیقاً. حالا باز میریم به سطح مثلا ورزش کارگری. خب فرض بفرمایید ما بنگاه‌های اقتصادی بزرگی داریم که چند صد یا چند هزار نیروی کار دارن. این نیروی کار نیازش چیه؟ این نیروی کار نشاط هم میخواد.
بله.
این نیروی کار
چون هر سال مسابقات کارگری هم برگزار میشه.
بله. و این نیروی کار تحرک هم میخواد، این نیروی کار سرگرمی هم میخواد، این نیروی کار برای اینکه بهره‌وریش بره بالا باید به یه ورزشی، به یه سری علایقش در واقع در قالب ورزش برسه، به یه سری از نیازهاش در این قالب برسه. خب با توجه به این نیاز و این تعریف دوباره ما مدیرانی رو باید به کار بگیریم که نگاهشون به پیشبرد ورزش در ورزش کارگری با توجه به این نیاز و با توجه به این
نگاه متفاوتی نسبت به مدیران دیگه داشته باشه.
بله، تنظیم بشن با این هدف و با این برنامه. در ورزش قهرمانی به همین ترتیب، خب ما مثلا در هر المپیکی که شرکت کردیم 4 تا 5 تا 3 تا مدال آوردیم، در یه مثلا در یه جایگاه خاصی قرار گرفتیم، یا در مسابقات آسیایی، المپیک آسیایی به همین ترتیب. اگر برنامه‌مون اینه که در این المپیک و در این مسابقات مدال‌های بیشتری کسب کنیم، خب برنامه‌ریزیمون برای کسب مدال در ورزش‌هایی که امید به کسب مدال داریم، در ورزش‌هایی که می‌تونیم سرمایه‌گذاری کنیم برای کسب مدال، با یک برنامه‌ریزی مشخص و به کار گرفتن مدیرانی که بتونن اون برنامه رو پیش ببرن در ابعاد مختلف.
همین کاری که در فدراسیون والیبال صورت گرفته و نتیجه
بله و الحمدلله الان می‌بینیم که والیبالمون نتایج خوبی می‌گیره. اینا کلیت آقای زمانی.
اجازه بدیم با یک فاصله از اتاق فرمان و شنیدن یک گزارش برنامه رو پی بگیریم.
خواهش می‌کنم.
خب عرض سلام مجدد خدمت همه شنوندگان رادیو ورزش. در خدمت یک شهروند عزیز هستیم، کنار خیابون ایستادن، فکر میکنم منتظر ماشین هم هستن، ما وقتشون رو گرفتیم. سلام قربان، روز شما بخیر. خسته نباشید. اگر دوست داشتید خودتون رو معرفی بفرمایید خوشحال میشم. من اسدی هستم از رادیو ورزش و بسیار عالی های آرامش، خوشحالم در خدمتتون هستم. برنامه دانشکده از رادیو ورزش، حالا نمیدونم چه اندیدی نه، این هفته ما راجع به مدیریت ورزش و اینکه یک مدیر موفق ورزشی چطور میتونه ورزش رو رو به جلو حرکت بده، چه کارهایی باید انجام بده که موفق باشه. ممنون میشم نظرتون راجع به یک مدیر موفق ورزشی و با اخلاق، حتی اخلاق خوب هم داشته باشه، چقدر تاثیر داره برای ما. ممنون میشم بفرمایید.
خیلی تاثیر داره. اولا که مدیر باید رشتهش مرتبط باشه.
بله.
عرض به خدمتت اخلاق خوب داشته باشه.
بسیار عالی.
و با ارباب رجوع خوب برخورد کنه.
بله. علی آقا، این اخلاق خوبی که گفتی در واقع حالا در کنار اینکه آیا یک مدیر اخلاق خوب داشته باشه، ولی شاخصه اینکه مثلا مرتبط مدرکش مرتبط با ورزش نباشه، آیا بله. کافی است یا نه؟ اینا همه در کنار هم قرار میگیره و یک تیم مدیریتی قوی.
خب اگه رشتهش مرتبط باشه خیلی بهتر از اینه که نامرتبط باشه.
بله.
و اینکه مثلا چند تا شغل داشته باشه بله. این خیلی مهمه.
چه تأثیری میتونه داشته باشه لحاظ حضور در
اینه که تمرکزش روی کار از دست
میده. بسیار عالی بله. و اینکه موفق تر هست و میتونه کارها رو بهتر جلو ببره.
بله دقیقاً همینه.
وقتش رو روی همون رشته میذاره توی همون حالا فدراسیون توی همون باشگاهی که هست حالا بله. باشگاه فوتبال هست فدراسیون ورزشی هست.
بله
منظورتون این هست درست؟
بله بله بله.
خب
بله.
چه پیشنهادی علی آقا به عنوان حال یک شهروند از یک مدیر ورزشی چه انتظاری دارید؟ بجز اینایی که گفتید.
من انتظار دارم که به تیمی که باهاش کار میکنه خوب بله. برسه.
شما اهل فوتبال هم هستید؟
نه حقیقتش اهل فوتبال نیستم ولی میبینم کم و بیش.
خب همین به عنوان یک هوادار حالا اگر دوست داشته باشید مدیرتون مدیر باشگاه شما حالا هر رشته فوتبال والیبال بسکتبال چه پیشینه‌ای داشته باشه چه سابقه‌ای داشته باشه و چه کار بکنه برای پیش بردن باشگاه مورد علاقه شما؟
عرض به خدمتتون که رزومش خیلی مهمه.
بله
عرض به خدمتتون با تیم کار کردنش خیلی مهمه. همه هم مقامش باید رو تیمش باشه. تمرینای منظم عرض به خدمتتون اعضای تیمو چک کنه روحیاتشون و سن و سالشون و بنیه بدنیشون و اینا همه خیلی مهمه.
یعنی علاوه بر یک سیستم مدیریتی قوی یک روانشناسی خوب هم داشته باشن.
بله دقیقاً
تمام کادر مدیریتی خودشون رو بشناسن با اونها در ارتباط باشن و از همه مهمتر وقتشون رو تماماً در اون کار و رشته‌ای که هستن بذارن.
بله دقیقاً همینطوره.
ممنونم آقای آرامش از وقتی که در اختیار ما دادید. امیدوارم که همیشه موفق و سلامت باشید.
خواهش می‌کنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
سپاسگزاریم از شما عزیزان که با دانشکده با محوریت مدیریت ورزشی همراه هستید. گزارش همکار گزارشگر هم آقای اسدی رو شنیدید که با یکی از شهروندان صحبت کردن آقای رئیسی کیا که از مدیر موفق و با اخلاق ورزشی برای ما از ایشون سوال کردن که اشاره خوبی داشتن که باید رشته مربوطه رو تحصیل کرده باشن، علم کافی داشته باشن، داره برخورد خوبی با دیگران باشن، رزومه و داشتن علم روانشناسی. آقای رئیسی که یک تلفن هم آماده است، این تلفن رو بشنویم. سوالی یکی از هموطنان داره درباره مدیریت ورزشی، اینو بشنویم، بعد در ادامه باز هم با شما خواهیم بود.
بله خدمتتون هستم.
سلام دوست عزیز، خیلی به برنامه خوش آمدید.
قربان عرض سلام خدمت شما و کارشناس محترمتون. من برنامه شما رو میشیدم، یه سوالی داشتم از شما و کارشناس محترم.
بله بفرمایید.
با ریاست فدراسیون ها خواستم بدونم که معیار و متر انتخاب ریاست فدراسیون چیا هستن، یعنی کسایی که میان کاندید میشن برای ریاست فدراسیون و انتخاب میشن چه معیاری باید داشته باشن؟ آیا باید تو اون رشته ورزشی سابقه داشته باشن؟ بر حسب ضوابط هست، بر حسب روابط هست که دارن انتخاب میشن، یا اینکه به مدرک تحصیلیشون و نکات دیگه ای توجه میشه؟ اینو خواستم کارشناستون توضیح بدن که معیار انتخاب رؤسای فدراسیون های ما الان به چه شکل. چون ما میبینیم که بعضی از فدراسیون ها آقایونی یا خانم هایی انتخاب میشن که شاید سابقه ورزشی در رابطه با اون رشته ورزشی رو ندارن ولی به عنوان رئیس فدراسیون انتخاب میشن و شروع به کار میکنن و فکر میکنم که این موضوع ضربه بزرگی رو به اون رشته ورزشی میزنه. اینو خواستم لطف کنم توضیح بدن.
بله سپاسگزاریم از شما که با ما در ارتباط بودید. حتما آقای رئیسی‌کیا به این سوال شما پاسخ خواهند داد. آقای رئیسی‌کیا شنیدید؟
بله خواهش میکنم. ببینید مهمترین شاخص ها و سنجه های انتخاب رؤسای فدراسیون ها معمولا در اساسنامه اون فدراسیون ها اشاره شده بهش. پس بنابراین ما سندی داریم به نام اساسنامه هر فدراسیون که در اون سند شاخص های مربوط به انتخاب فدراسیون و صلاحیت هایی که یک فرد برای تصدی ریاست فدراسیون باید داشته باشه اونجا اومده. حالا بستگی داره، ممکنه که مثلا اساسنامه اون فدراسیون بر اساس نمونه فدراسیون های بینون مللیش تنظیم شده باشه، طبیعتا شاخص ها اون وقت برگرفته از شاخص های بینون مللی، ممکنه نه همین فعلا به اون سطح نرسیده باشه و شاخص هایی رو که خود ما در جریان تنظیم اساسنامه در نظر گرفتیم اعمال بشه. خب اونجا یه سطحی از تحصیلات رو یقینا در نظر میگیرن، یه سطحی از سوابق رو در نظر میگیرن که
سن رو در نظر
میگیرن و حالا مثلا یه بحثای عمومی داره مثل گواهی عدم سوء پیشینه و بر اساس همون شاخصایی که در اساسنامه است. اما اینکه دوستمون فرمودن بعضن افراد غیر ورزشی میان تصدی امور رو به عهده میگیرن، ببینید این خیلی خوبه، منم تاکید دارم و کاملا موجهه که یک مدیر باید در وهله اول شناخت داشته باشه از حوزه‌ای که داره مدیریت اون حوزه رو قبول میکنه و بعد بر اساس اون شناخت بتونه خوب تصمیم بگیره. پس بنابراین یه شاخص مهم اینه که شناخت داشته باشه و اون حوزه رو بشناسه، از اهالی اون حوزه باشه ترجیحاً.
بله.
ولی در ورزش و در علوم انسانی به طور کلی، در مدیریت‌های اجتماعی، لزوماً شما برای تصدی مثلا یک مؤسسه فرهنگی ورزشی، برای تصدی یک بنگاه فرهنگی، لزوماً نباید تخصص مربوط به فن و مهارت اون حوزه هم داشته باشی. اینطور نیست که بگیم حتماً یک والیبالیست بهترین فرد هست برای تصدی
فدراسیون
والیبال، یا یک فوتبالیست بهترین فرد هست برای تصدی ریاست فدراسیون والیبال. اگر در بینشون پیدا شدن چه بهتر، با ترجیح بالاتر.
بله.
اما نمیشه این دایره رو بست، چون صنعت ورزش صنعت بزرگیه، دامنه بسیار گسترده‌ای داره. ممکنه من والیبالیست خیلی خوبی باشم، سرآمد باشم در بین والیبالیست‌های جهان حتی، اما راجع به اقتصاد ورزشی چیزی ندونم، اما راجع به بازاریابی چیزی ندونم، اما راجع به خیلی از ابعاد دیگر ورزش که امروزه دیگه خیلی هم گسترده شده، مسائل لازم رو ندونم طبیعتا، یا مثلا تجربه کافی در حوزه‌های مدیریتی و اقتصادی و حقوقی و اجتماعی نداشته باشم، فقط والیبالیست خیلی خوبیم. خب طبیعتا نمیشه انتظار داشت که یک والیبالیست خوب که این جوانب رو در موردش علم نداره، شناخت نداره، تجربه نداره، لزوماً در رأس فدراسیون والیبال که قرار بگیره حتما نتایج خیلی خوبی رو رقم خواهد زد. کما اینکه به طور مثال آقای داورزنی فکر میکنم سالها رئیس فدراسیون والیبال بود. من فکر میکنم آقای داورزنی والیبالیست حرفه‌ای نبود، اما دیدیم که در دوره تصدی ایشون و حالا بعد از ایشون روند خوب فدراسیون والیبال داره بر اساس یه برنامه‌ای جلو میره. من فکر میکنم خوبه اون برخورداری از اون تخصص، صلاحیت، شناخت برای تصدی ریاستی فدراسیون خوبه، اما کافی نیست و همه چیز نیست و ما نباید دایره مدیران ورزشیمونو منحصر کنیم به افرادی که مهارت‌های خیلی خوبی در یک رشته دارن. میتونیم و باید البته فراتر از این فکر کنیم. حالا شاخص ها میتونه چی باشه؟ طبیعتاً فکر میکنم که نسبت به ورزش باید
توجه این داشته باشه به صفات فردی مدیران، داره چه خصوصیات فردی باید باشن.
بله، مهمترین صفتشون به نظر من باید قدرت رهبری باشه، یعنی باید بتونن مسئله و مشکلات اون حوزه رو شناسایی کنن و اتفاق نظر ایجاد کنن در دستندرکاران و زینفعان اون ورزش برای پیشبرد مسائل اون ورزش و رسوندن اون ورزش به سرمنزل خودش. یک مدیر خوب در فدراسیون والیبال به نظر من مدیریه که بتونه اتفاق نظر و اجماع ایجاد کنه برای برخورداری از یک برنامه و یک هدف گذاری و چشمنداز، و بعد سازماندهی خوب داشته باشه بتونه اینو به اهدافی که داره جلو ببره و موانع و مشکلات رو در این مسیر برطرف کنه، به موقع مسائل رو بشناسه، اون مشکلات رو شناسایی کنه و در جهت رفعش اقدام کنه و مقاومت داشته باشه و مداومت داشته باشه در حل اون مشکلات و در پیشبرد برنامه‌ای رو که اتخاذ کرده. و در این حال طبق اون چهار عمل اصلی مدیریت، در نهایت ارزیابی مستمری هم نسبت به فعالیت‌های مجموعه خودش داشته باشه و بازخوردها رو به موقع بگیره و مسیر رو در موارد لزوم اصلاح کنه. این یه تعریف کلی و البته خیلی مهم میتونه از مدیر موفق باشه. مسئله اون حوزه رو هم بشناسه، یعنی فدراسیون والیبال ما فرض بفرمایید برای انتخاب رئیس ما از اقتصاد ورزشی هم حتما باید چیزهایی رو بدونه، از حقوق ورزشی تنها هم بدونه.
صفاتی رو به صورت مستمر و زنجیروار با یکدیگر داشته باشه. نمیتونه که مسائل اجتماعی رو نادیده بگیره و فقط به مسائل اقتصادی بپردازه.
بله، من نمیتونم یه رئیس فدراسیون والیبال خیلی خوب باشم در این حال که یک آدم بسیار مخرب باشم برای محیط زیست.
بله.
من نمیتونم یه رئیس فدراسیون والیبال خوب تلقی بشم در حالی که مسئولیت‌های اجتماعی رو اصلاً بهش توجه نمی‌کنم. من نمیتونم یه رئیس فدراسیون والیبال خیلی خوب باشم در حالی که از بازاریابی و از اقتصاد ورزشی
اطلاعاتی
نداشته باشم و توان اداره دو تا اسپانسر رو نداشته باشم، نتونم 4 تا اسپانسر جذب کنم یا مثلا بتونم مسائل مالی خودم رو حل کنم، یا این توان رو نداشته باشم که بتونم با عوامل دیگه کار کنم. خب
حقوق
یه مدیر حقوقی میخوام، یه مدیر مالی میخوام، یه مدیر بازاریابی میخوام، یه بحث داوطلبانو میخوام، داوطلبانو بتونه جمع‌آوری کنه، سازماندهی کنه، با هوادارانم باید بتونم ارتباط خوب بگیرم، با رسانه‌ها باید بتونم در تعامل خوب قرار بگیرم. من والیبالیست خیلی خوب، مدیر خیلی خوب به لحاظ فنی، اما اگر این توانمندی‌ها رو نداشته باشم طبیعتاً نمیتونم فدراسیون رو به سرانجام خوبی برسونم. پس بنابراین غیر از اون مهارت و اون شناخت، باید در کنارش عوامل دیگر رو بتونم خوب به کار بگیرم و از یک مجموعه ای از دانش ها هم برخوردار باشم خودم.
بله، سپاسگزاریم. ممنونیم از شما آقای رئیسی کیا که با این برنامه همراه بودید. دوستان عزیز، کم کم داریم به لحظات پایانی برنامه نزدیک میشیم. تشکر میکنیم از تهیه کننده این برنامه آقای عباس ایدری.